است که من مات بلا وصیت مات میتت الجاهلیه. ما حتی برای امور کوچیک هم باید وصیت داشته باشیم، وصیت نسبت به واجبات عبادیمون، واجبات مالیمون، که یک وصیت استاندارد در 10 بخش هست که باید در یک جلسه جدا ما عرض بکنیم. اگر کسی اماناتی پیش کسی داره، یا بدهکاره یا طلبکاره یا حدی از کسی به گردنش هست، اینها رو بنویسه. اگر توصیه‌ای به خانواده داره، بنابراین وصیت هم واجبه. یکی دیگه از واجبات برای این افراد تعیین قیم هست. یعنی ما اگر عرض به حضور مبارکتون احساس بکنیم که فرزندان صغیر ما اموالشون یا خودشون مورد اجحاف قرار میگیرن، مورد ظلم قرار میگیرن، واجب یک سرپرستی برای اونها تعیین بکنیم. مرحله بعد مستحبی است به نام تلقین، که لازم هست، یعنی استحباب داره ما با اینکه سالمیم خودمون رو تلقین بکنیم. کسی که مرگش رو نزدیک میبینه، ببینید تلقین یعنی القاء مطالب به دیگری برای اینکه آمادگی داشته باشه اینها رو بیان بکنه. تکرار و تلقین، ما 4 تا تلقین داریم. یک تلقین مخصوص افراد سالمه، با توجه به اینکه حوادثی ممکنه برای انسان اتفاق بیفته، مخصوصا برای راننده ها، برای طلبانها و افراد دیگه. و این آیه شریفه قرآن هست: والذی یتوفاکم باللیل و یعلم ما جرحتم بالنهار. ما بعضی ها رو در شب میمیرانیم در حالی که میدونیم اینها در روز چه کردن. این نشان میدهد که ما شب که میخواییم بخوابیم، خواب یک مرگ موقته. چه بسا افرادی شب خوابیدن صبح دیگه بیدار نشدن. ولذا این تلقین که تعقیب نماز صبح و نماز عشاست، رضیت بالله ربا و بالاسلام دینا و بالکعبه قبله تا آخر، این رو ما بعد از نماز عشا و بعد از نماز صبح بخونیم. بعد از نماز صبح، برای اینکه وقتی میاییم تو جامعه اگر اتفاقی برای ما افتاد، این تلقینه رو بتونیم در شب اول قبر بگیم. و موقع خواب هم همینطور. این یک تلقینه. تلقین دوم در حال احتضاره که متاسفانه درست انجام نمیشه. کسی که در حال جان دادن است، لازمه افراد او رو تلقین بکنن. این سیره پیامبر و ائمه معصومین بوده. چجوری باید تلقین کرد؟ به زبان مادری، نه به زبان عربی. آقا بگو اشهد ان لا اله الا الله، شهادتین، شهادت به امامت و ولایت ائمه خدا، حتی تطائر کتب، معراج، شفاعت و امثال اینها رو بگیم و او تکرار رو کنه. این یک تلقین که میشه 2 تا. اگر از من بپرسید سند اینا چیه، نسبت به قبلی که آدم سالم تلقین بکنه، وجود مبارک پیامبر عظیم الشان اسلام حضرت حمزه رو در احد، چون رفتن میدان و برگشتن گفتن یا رسول الله، من این همه جنگ و نزاع و اینها بوده، هیچ وقت یه همچه حالتی ندارم، حالت سبکی و پرواز. پیامبر در چهره و رخسار عموجانشون آثار شهادت رو دیدن و او رو حتی به ولایت امیرالمؤمنین که تو اون خیمه حاضر بود تلقین دادن. مرحوم میر حامد حسین هندی در کتاب ابقات الانوار اینو دارن. ولذا فعل و قول و تغییر معصوم برای ما حجته. ما کسی رو این عزیزانی که میرفتن کنار لانچر، کسانی که در معرض حشمه دشمن بودن یا افراد دیگه، این تلقین که خودشون برای خودشون انجام بدن. دومین تلقین که در حال احتضار فراوان شما تو وسایل و شیعه اگر ببینید، ما ده ها روایت داریم که فرزندی از فرزندان عبدالمطلب در حال جان دادن بود، هم نسبت به پیامبر داریم که عرض به حضورتون حضرت فرمودن پای او رو به قبله کنید، کنارش نشستن، شهادتن رو به او تلقین کردن، هم وجود مبارک امیرالمومنین، هم ائمه. شما ببینید نازنین وجود زیجود حجت خدا امیرالمومنین روز بیستم دو تا امام معصوم، امام حسن و امام حسین، بدن بابا رو آوردن در مصلا و محلی که نماز می‌خوندن، پای پدر رو رو به قبله کردن. اینها مسائلی است که وجود داره حتی برای ائمه معصومین که عملا به ما یاد دادن نسبت به اصحابشون. سومین تلقین که کار ما طلبه هاست و درست انجام نمیدیم، تلقین در قبر. تو قبر اون کسی که میخواد تلقین بکنه باید بره تو قبر، حالا اگر امکانش نداشت. حالا گاهی ما در قوم دعوت میشیم تو حرم، خب قبرها گاهی 9 طبقه است، یعنی شما اون بالا که میستید مثل یه چاهه که با تناب و اون چرخهای مخصوص بدن رو به یه شکل خاصی طبقات پایین هست. من همین آیت الله ظهیری که حدود 40 روز قبل از دنیا رفتن امورش همه شما انجام دادیم، خدا رحمت بکنه، مرحوم آیت الله علوی گرگانی، مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی، بزرگواران. خب حتی ما در آیت الله العظما بروجردی داریم، آی مهدوی شما اگه الان سرچ بکنید داره، که من رفتم تو قبر شروع کردم آیت الله العظما بروجردی رو تلقین دادن، اسم افهم یا حسین ابن علی، و شروع کردم به تلقین دادن. خب تو جلسات استفتاییشون بودم، دیدم زمزمه تون صدای ایشون و زمزمهش تو قبر داره با من تکرار میشه. تعجب کردم، پا شدم وایسادم، دیدم صدایی نیست. دوباره نشستم، دیدم ایشون همراه من داره تکرار میکنه. حالا اگه ما نتونیم تو قبر بریم، باید کسی که دست ما باشه تو قبر. ببینید اینا کار پیامبر و ائمه بوده، یک مسئله شرعی است. ما متاسفانه سرسری میگیریم. اینی که دیگه او رو به شدت حرکت بده، مگر بدنهای آسیب دیده که ممکنه یه وقت دچار خونریزی بشه، بقیه رو دست راست رو زیر کتف راست میت که رو زمینه قرار بده، دست چپ رو رو کتف پشت سر میت نشسته است، محکم حرکت بده، اسمع افهم یا فلان ابن فلان، اذا اتاک الملکان المقربان رسولین من عند الله تبارک و تعالی و سألاک عن ربک و عن دینک و عن نبیک و عن امامک فلا تخف ولا تحزن و قل فی جوابهما الله جل جلاله ربی تا آخر. نه حرکت. افهمت. خب اینها مسائلی است که مخاطب ما روح و جسم. جانم تلقین مستحب، عرض کردم ما 4 تا تلقین داریم، هر 4 تا مستحبه، اما استحبابی که مورد تاکیده، هم یک درس اخلاق برای کسانی است که دارن گوش میدن و فوق العاده برای این میت اثرگذار هست. این تلقین عرض به حضورتون. سوم تلقین، چهارم بین عرض به حضور مبارکتون این افرادی که میشه گفت ساداتن و غیر سادات متفاوته. ببینم دوستان عزیز طلبه آیا این تفاوت رو میدونن که تلقین چهارم زمانی است که ما خاکه ها رو ریختیم، همه از قبر فاصله گرفتن، تلقین چهارم باید خونده بشه توسط اولاد الارث، بزرگ فامیل. اگه خدای نخواسته فرزندی بود پدر، اگه پدری بود پسر بزرگ، بالاخره از بستگان نسبی نزدیک به میت. که این رو هم باز پیامبر یک نمونه شو اگر من بخوام بگم، برای فاطمه بنت اسد مادر امیرالمؤمنین که کافله خود پیامبر و حکم مادر برای پیامبر داشتن، پیغمبر انجام دادن. تفاوتش کسی میدونه آقای شفیع آبادی؟ چه فرقی بین هاشمیون و هاشمیات با غیر اونهاست؟ تفاوتش اینه، خیلی جزئی است، اما عمل پیامبر و فرمایشات اونها برای ما در واقع دلیل هست. در سادات تمام انگشتان دست رو باید تو خاک قبر فرو برد، صورت را آورد نزدیک خاک قبر و با صدای بلند همون تلقین عربی رو گفت. پس دو جا ما تلقین عربی میکنیم، یکی تو قبر چون مخاطب ما روحه، دوم بعد از خاک ریختن چون روح دیگه زمان و مکان و بعد مسافت و زبانها و اینها دیگه براش فارغ التحصیل، همه زبانهاست، کامل میفهمه، درک میکنه و این مثل کسی است که میخواد وارد محیط امتحان بشه، میخواد یه مروری بکنه. یه چیز عجیبی که در روایات هست اینه که سؤال نکیر و منکر هر موقعی که میت دفن شد همون وقته. بعضی میگن شب اول قبر، شب لیلة الدفن، بله احکامی داره مثل نماز لیلة الدفن، اما سؤال نکیر و منکر اگر 8 صبح کسی رو دفن کردن، اونا نمیذارن تا شب تاریک بشه. همون وقت خاکها که ریخته شد اون دو ملک میان و سوالات رو میپرسن. بنابراین اگر سادات تمام انگشتان همون وقتی است که دارن از او سوال میکنن با صدای بلند، این تلقین رو میکنن. اگر غیر سادات باشن، بند اول انگشتان تو خاک قبر فرو میره و اون تلقین خونده میشه. اگر خانومه، باید یه پارچه، یه پردهی، من یادمه در ماهان یه وقتی دعوت شدیم برای مرحومی، دیدم انجام میدن جایی که یه عالمی مثل مرحوم آقای مشکینی رضوان الله علیه جا بودن، بعضی از این مستحبات رعایت میشه. بعضی جاها طلبه روحانی میاد سر قبر میت که زن هست، شهرش هم از کفن آمده بیرون، در حالی که این باید هم صدا به نوعی بلند باشه و هم بالاخره اگر محرم نیست جایی که دید نداشته باشه. این پارچه به عنوان این هست، متاسفانه در تهران خانومهای جوان رو محارم نمیان تو قبر بگذارن، همون قبر کن با این جوان هم اینا شرکتی هم. میگه باید چون مثلا 2 طبقه است، باید با پا وارد بشه، بدن رو ما باید بگیریم تو آغوشمون ببریم پایین، بعدم باز میکنه بدن رو بر میگردونه، لمس میکنه. هم تو اصفهان هم اینا تذکر داده شده. خیلی متاسفانه بعضی جاها این رعایت نمیشه. حالا تو شهرها اون حالت سنتی رو داره، محارم میان، خانم میره. گاهی جاها میگن داماد مثلا نباید، کی هم چه خرافاتی نیست، چرا داماد بره؟ اشکالی نداره، کی گفته داماد محرمه؟ اون علقه زوجیت با محارم الالعبد باقی هست. هم و ازواجهم فی ظلال علی الارائک متکئون، مبنی بر این هست. خب اینم تلقین چهارم. دو تا دست بله دو تا دست با هم خب اینها احکام قبل از احتضار بود که عرض کردیم. پس عزیزانی هم که ما رو به صورت برخط ملاحظه می کنند، عرض کردیم یک توبه، دو حسن ظن به ملاقات پروردگار، بعد وصیت، بعد عرض به حضورتون تعیین قیم، و از همه اینها لازمتر تلقین که افراد اون آمادگی رو داشته باشن. و اما عمده بحث ما احکام محتضر و بعد از جان دادنه. در محتضر چیزی که متاسفانه واجب شرعی است و حتی اجازه از ولی نمیخواد و با تسامح داره انجام میشه، عبارت است از رو به قبله کردن پای محتضر. ما تو بیمارستان ها و تو بعضی از مراکز فوریت های پزشکی، تو آی سی او و سی سی او و امثال اون، با اینکه میدونن این مرگ مغزی است، میدونن این تا یکی دو ساعت دیگه از دنیا میره، این واجب یعنی واجبی که حتما باید انجام بگیره، انجام نمیشه. کف پای میت رو، محتضر رو، واجب ما رو به قبله کنیم به شکلی که اگر نشوندیم صورتش رو به قبله باشه. حالا اگر امکان نداشت، باید او رو حتی اگر خوابیدنش رو به قبله امکان نداره بنشون. اگر نشستن امکان نداشت رو پهلوی راست بخوابانیم که صورت رو به قبله باشه. اگه اونم امکان نداشت رو پهلوی چپ، صورت رو به قبله. اگه امکان نداشت نزدیکترین راه به قبله رو باید اتخاذ کرد و اون میت رو به جهت قبله نزدیک کرد. این خیلی لازم هست، هم قول و فعل و تقریر معصوم رو ما مستند این مسئله واجب داریم. مستحبات و مکروهات زیادی برای عرض به حضور مبارکتون مختصر گفتن که حالا به بعضیش من اشاره میکنم. مهمترین تلاوت قرآن. ما تو اصفهان اگر یه وقتی شما دنبال بکنید، اونجا یه چیز سنگین‌تر، بله، اگر عرض به حضورتون اگر اونجا سر بزنید، گفتیم صوت قرآن پخش بشه، یعنی غسال یا غساله خودش سوره قل هو الله رو که بلده این رو بخونه، استغفار رو بکنه، العفو بگه، اینا خیلی اثر بخش هست. کسی که در حال جان دادنه، سوره صافات، سوره یاسین، آیاتی از سوره احزاب، آمن الرسول، آیت الکرسی بسیار تاکید شده. اسماعیل پسر امام صادق در حال جان دادن بود، چند روز در حال احتضار بود، راوی میگه آمدم خدمت امام صادق، حضرت فرمود برید سوره صافات بخونید. میگه ما به وسط سوره که رسیدیم، آیات که تقریبا نصف شد، ایشون جان داد. تو تشییع جنازه به امام صادق عرض کردم آقا جون این خیلی عجیب بود، چند روز آزادتون اسماعیل که از زاهدان زمان خودشون و بعضی میگفتن امام بعدی اسماعیل هست، حضرت فرمود بله اثر داره و خیلی تاکید شده. ما این سوره رو، سوره صافات و یاسین و این آیات، یکی کلمات فرج هست، لا اله الا الله الحلیم الکریم، لا اله الا الله العلی العظیم، سبحان الله رب السماوات السبع تا آخر، و این اذکار گفته بشه. زیر سر میت رو کوتاه بگیریم، چیزی رو بدن نندازیم مگر یک ملحفه ای، اگه شب هست چراغا رو روشن بکنیم، زنها رو تنها نگذاریم، قال و قیل و گریه و دست کشیدن و بوسیدن و اینها انجام نشه. کسانی که هم میشناسن به عنوان غسال یا قبرکن و امثال اون کنار محتضر نیان. آیات قرآن، حتی کسی که غسل واجبی به گردنشه، جنوبه یا خانومه ها که اون ایام پاست کنار محتضر نباشن، برای این که ما دلیل داریم که تمن یموت یرنی امیر المؤمنین فرمود حتی کفار، هر که بمیره منو میبینه، ملک الموت در واقع اون غابز الارواح رو آدم میبینه و تمام زندگیش تو سالهای تولد تا اون موقع مثل فیلم تند از کنار چشم او میره. بعضی آیه قرآن رب ارجعونی لعلی اعمل و صالحا فیما ترک، گاهی امهلنی یومن، یک روز به ما مهلت بدید، میگن روزها برای شما تمام شده، امهلنی ساعتن، یک ساعت، یک ساعت در عربی یعنی یه لحظه، یک اشهد ان لا اله الا الله، یه استغفر الله، و روح از بدن شروع میکنه به خارج شدن و میاد آخرین جا سر و زبان است، حتی بلغت القلوم تو سوره واقعه هست، عرض به حضورتون که نگاه میکنه و میبینه، یا اون آیه شریفه فلتفت ساق و ساق یا امثال اون که جان به حلقوم و حنجره گاهی میرسه و انسان همون یه استغفر الله براش کافی هست. این یک واجب و مستحبات، مکروهاتی هم داره که ما ازش میگذریم. مکروهات اون در واقع اینه که ما جایی چیزی که میت رو و محتضر رو ناراحت میکنه سعی کنیم دور بکنیم. بیایم سراغ قسم سوم که دیگه عملی خواهد بود، احکام بعد از جان دادن. تو احکام بعد از جان دادن همه شما مستحضرید که باز ما 5 واجب شرعی داریم، یعنی غسل، کفن، حنوت، نماز و دفن، که هر کدام از اینها حاوی مسائل مهمی است که من حالا از عزیزمون تقاضا میکنم که بیان اینجا و این مباحث رو به صورت کاملا عملی عرض میکنیم. بیارید این وقت ببینید. اولا غسل سمت راست بدن، سمت راست شما کنوره این طرف، از سر میت رو این بر میذارید، پاها این طرف. و نکته ای که هست اینه که یه چیزی بذارید زیر سر ایشون که راحت تر یه پایی میخواستی بخواهی اینجا راحت بخواهی خب نکته ای که هست اینه، ما مهمترین مسئله هویت شخص هست. وقتی اون میت رو به آرامستان میارن، این رو خیلی من دوست داشتم مسئولین آرامستان هم حضور داشته باشن، بدون اذن ولی غسل باطله، نماز باطله. بنابراین اینی که آقا باباش مریضه و مادرش میره زنه و میخوایی نفهمند و اینا، نمیشه که این اختشاشات دوی اختشاشات به ما خبر دادن که آقا بدنهایی رو دارن میارن که اینها هویتشون معلوم نیست. خب میدونید دشمن متاسفانه تو اجتماعات از پشت سر و افراد زیادی رو با اون ارها و چاقوها از پشت گردن زده بودن، تعداد زیاد البته کل کسانی که کشته شدن حدود 3000 نفر در کل کشور بودن، اما تو تهران فرد به ما زنگ زدن گفتن این بدنها داره میاد، اگه همه بره تو سرخونه بعد منجمد بشه غسل دادنش سخته، کسی هم نیست اینجا چکار رو کنیم؟ چون دسترسی به مقام معظم رهبری رسام و علی نبود و دفتر هم خواستگو نبود، من خودم رفتم در منزل آیت الله روز ما مکارم و ازشون یک اجازه عام گرفتیم که به عنوان حاکم شهر اجازه دادن بدون اذن ولی و با اجازه حاکم شهر بدنها غسل داده بشه. تو بحرانها چاره‌ای به جز این نیست. تو کرونا هم وقتی بنا شد تو بیمارستانها پرستارها چون بدن گرمه تیمم بدن البته اونها قبول نکردن، گفتن روحیه‌شون خراب میشه، طلبه های دختر و پسر رو یعنی آقایون و خانمها رو ما آموزش دادیم. اونجا هم گفتن خب نصف شب نمیشه، زنگ زدی و مریضتون از اونجا رفته. اونجا ما یه اجازه از آقا گرفتیم. در هر صورت شما بدن رو وقتی میارن قبل از اینکه از تو کالر در بیاد باید بدانیم آیا ولی او زنده است یا نه، اگه زن شوهرش، اگر پسر پدر، اگر پدر پسر بزرگ او یا فرزندان، اینا باید اجازه بدن. حالا یکیشون نشد به دیگری دقت میکنید، اینی که آقا حالا غسل بدید بعد میگیم بهشون غسل باطله، آقا این کیه؟ تو آرامستانه ها معمولا کارهای اداری این انجام میشه. بعد از کاور که در آمد اولین کار در آوردن لباس محتضر هست. ببینید متاسفانه تو جاری جاری کشور آقا اینجا رو نمیدونن از این کارهای اداری دارن، شروع میکنه میگیره و همینطور میزنه و جمع میکنه میاد میدازه صد زباله و دادی با همین آسیب میرسه میزدن. لازمه حرمت المیته که حرمت الحی، یه انسان زنده. امام صادق فرمود لباس زینت شخص هست. چرا با این خشونت؟ چرا با این عجله؟ ولذا فقه ما میگه روی اگر میشه مرسه بگن سالم در بیاری باید سالم در بیاری، اگر امکان نداشت روی این شانه رو باید ما یک در واقع چاک بدیم و لباسها با احترام از بالا به پایین در بیاری. قبل از این که قسمت اسافل بدن و تحتانی لباسها در بیاد، اول عورتین با یه لنگی که از ناف تا زانو رو میپوشاند پوشانده. در بسیاری از جاها یه لیف، بعضی جاها تو قسمت خانومه ها اصلا نمیپوشونن. بیان آقا یعنی چی این کار هر روز ماست؟ کسی نگاه میکنه، نگاه کردن که حرامه، پوشاندن هم واجبه. ولی از دلیل نیست که آقا ما میگه نگاه کنیم، حتما واجبه از ناف تا زانو پوشانده بشه. بعد که لباس ها در آمد اولین کار اینه، خوب دقت بفرمایید، ما در محتضر این نکته رو که اهمیت داره رو تو بیمارستان ها داری انجام میدن، تو خونه ها نمیدونن، چشم میت رو باید بست، تک رو باید محکم با یه چیزی بست، اگه دندان مصنوعی یا روکش طلا داره قبل از جان دادن در بیاد. اگر جان داد دیگه حق نداریم، مگر اینکه یه کسی بتونه بدون آسیب رساندن بره فک و لب و لثه و اینها در بیاره. اینکه آقا روکش طلا داره با انبردست اینها متاسفانه اصلا آقای محمدزاده و حالا عزیزانی هم که ما رو میبینن بدانن که در کشور الان با بیان و بعضی از اعضاء بدن رو در میارن، الان قرنیه چشمه ها رو در میارن تو قصدان خونه، گاهی به یک آقا ما این رو که پولی هم گاهی میدن، این حرامه مگر اهمیتی بر این باشه مثل نجات جان یه شخص. در تهران ما رفتیم آیون دور ما رو گرفتن، گفتن شما بگید مدیر مدیران تهران هم با به ما واگذار کرد، گفتن حتی استخوانه ها را در راه میارن. حالا اون سوالش این بود که ما چون خانومه هامون قدرت بدنیشون برای شکافتن و درآوردن و اینها نیست، آیا ما میتونیم بدن خانومه ها را آقایون انجام بدن که قدرت بدنی دارن؟ پوست رو یه کسی میگفت از ما اجازه گرفتن، بعد که رفتیم بابامو من نشناختن، حتی پوستش رو برای پیلن، استخوانه ها رو برای همین ترمیم دندان و پیوند استخوان و چشمه ها اینا رو در میارن. اینا ها با یک شرایط بسیار سختی در مواردی که اون هم بگید استفتاء باید بشه، ولی همینطور در 5 تا استان داره گفتم داره انجام میشه و این خلاف شرع. در هر صورت تک رو بدندیم اون چی که روی بدن ما نبرسته است، انگشتر، گوشواره، علنگور، یکی از پدیده‌هایی که تو شهرهای بزرگ هست پرسینگ، یعنی دیدید خانم‌ها تو بینیشون یا بعضی از اسنادهای بدن با کمال تأسف شهرهای بزرگ اسنادهای ناپیدای بدن رو گاهی پرسینگ می‌ذارن، یعنی قضا و قضا در واقع یه حلقه گاهی و بعد میگن این زنگ می‌زنه متورم میشه، آیا این باید درآورده بشه یا درآورده در نیاد؟ حتما باید این موانه. الان ما پیوند مو داریم، موجه مصنوعی داریم، ناخون مصنوعی داریم، اینها رو باید حتما از بین برد بدون اینکه آسیبی به بدن برسه. که آقا من عرض میکنم خدمتتون، دست ها در حال احتضار جان که خارج شد بدن هنوز بین 25 تا 45 دقیقه بدن هنوز گرمه، دست ها رو ببندیم، پاها هم ساق پاها به هم بسته بشه، گاهی شست ها رو به هم میبندن، این با هم فاصله میگیره و زخمی. خب لباس ها رو وقتی در آوردیم اولین کار اینه که دست میت رو تا نصف ذراع با آب و مواد شوینده بشون، این مستحبه. قبلش هم من این نکته رو هم بگم که ساجه و تخت غسال خونه باید چیدش از بالا بکنیم و از دو طرف، یعنی هیچ آبی زیر بدن نمونه، یه همچه تخت صافی نمیشه. بنابراین مثل یک کتاب باز که دو طرف وسط راه آب باشه، از بالا به پایین ریزش آب توش کاملا انجام بشه و بدن رو شروع بکنیم. دست های ملیت گاهی سفت میشه، اینجوری بین اینها آب نمیرسه، کناره های ناخن آب نمیرسه. این رو با آب گرم این غضروف ها رو ما یه مقدار مالش بدیم، این انگشت ها باز میشه، انعطاف پیدا میکنه و بین انگشت ها و کناره های ناخن رو دست بکشه. بعد از اینکه دست ها رو شستیم، دستی به آرامی در غیر زن حامله رو شکم کشیده میشه تا پایین ناف، یعنی از سفتی سینه و جناب سینه دست کشیده میشه، که اگر منتها الیه مخرج بول و قائد چیزی هست که بعد از غسل و بعد از کفن قرار خارج بشه، الان خارج. بعد از این عورت میت را، عورتین میت را 3 بار با آب و مواد شوینده باید شست بدون لمس و نظر. دستکش ضخیم لیف هم داشته باشه، از زیر لنگ سعی بکنه اون اطراف عورتن، تو تصادفات خون از بالا میاد تو اسافل و قسمت های پایین بدن و این خونه ها گاهی خشک میشه، گاهی تو بیمارستان ها از ایزلایل استفاده شده، نجاسات خشک شده. یه مسئله بگم تا حالا نشنیدیم، خودم بعد از اینکه 7-8 از مراکز استان ها قصاله های با سابقه گفتن تحقیق کردن، در آقایون تقریبا 80% آقایون در هنگام جان دادن جنوب می شود. خوب دقت بکنید و اون مایع بدی از بدنشون خارج میشه و اون محدوده گاهی خشک می شود و هم نیاز به برطرف کردن اون مانع هم تطهیر داره. این خیلی عجیب بود برای من اولین بار که شنیدم که حالا بر اثر جان دادن این اتفاق میفته. بنابراین بدون لمس و نظر باید کشاله های ران اطراف عورت گاهی آب نمیرسه. بدنه های سمین و چاق، بدنه های خیلی چاق و متورم اگه تو سرخونن باشه بین رانها و بین الیتین پشت، این به خاطر اینکه خشکیده شده است و رو هم قرار گرفته آب نمیرسه و غسل باطله. اگر هم دفع شده واجب نقش بشود و غسل صحیح کنید. تو خانوم ها به سنه های بالای بدن اگر دقت نشود بعضی از خانوم ها آب نمیرسه به همه جا. این چین و چروک های زیر گردن گاهی پوست رو پوست رو زیر زنه ها زیر مرده ها قرار میگیره، اگر باز نشه آب نمیرسه. گوش رو از بالا آب میرسه، این پشت گوش. انگشت های پا تو بعضی از پیرمردها این انگشت ها رو هم چسبیده شده، همینطور یه آب میریزه. باید بین پا، بین این انگشت ها دست کشیده بشه و کامل آب صدر قرار میده. خب بعد از اینکه عورتین رو از روبرو و پشت سر کاملا شسته شد با مواد شوینده، بعد شروع میکنیم به وضو دادن منگه. یه کار خیلی از حضورتون وقتی نمیگیره، خیلی آسانه، اما فوق العاده فضیلت داره. سر منگه اگر همینطور باشه یا یکی بالا بگیره آب بریزه از بالا به پایین، گوشه های چشم، اطراف صورت، کناره های بینی، دست میکشه، مرفق دست راست رو یه مقدار از رو زمین بلند میکنه و دست میکشه، مرفق دست چپ رو هم کنده هست یه ذره بلند میکنه، آب میگیره و دست میکشه، میاد تا سر انگشت ها، بین انگشت ها و کف دست رو دست میکشه و بعد با همون رطوبت بدن مردار انسان تا غسل سوم نشه نجس اما وضو داده میشه. مس میکشیم، مس سر و آب. بعد شروع میکنیم به شستن بدن. تو شستن ما نمیخوایم این رو بفرمیم مستحب مؤکده. حالا من 27 بار غسل دادم که بگم شما میگید این چیه و از کجا بفرمیم. بله باری کلا استثنا سوال بسیار خوبی آنم پرسیدم. بدنهای سوخته شده، بدنهای کالبد شکافی شده که متاسفانه گاهی ننگنه میزنن، گاهی با دخیه های خیلی بزرگ، گاهی اونهایی که کیسه دارن، حالا اینا رو میگیم. ما تو غسل فعلا شما بله در حالا اونم بدونید اگر امکان نداشت که ساقته. ما الان شما اینا رو من عرض میکنم، فعلا این وضوع رو شما یه آدم سالم رو در نظر بگیرید. بعد بدن رو شروع میکنیم به شستن. تو شستن باید دقت داشته باشیم چسبها، کشاله های ران از حضورتون گاهی در تزریق میان لوله باریکی رو تو ران تغییر میکنن. اینا بعضی ها نمیدونن بکشن بیرون، نه اشتباس. این لوله رو با قیچی باید از ته بچینن و داخل اون رو با پنده یا تراشه چوب پر بکنن که خون نیاد تو گردن یا ران. نکته دیگر اینه که تو شستن ما دنبالیم که مقامع و نجاسات برطرف بشه. ولذا بدنهایی که ماها تو بیمارستان بودن اینقدر پوست آسیب پذیره، یا آدم ناشی گاهی لیف رو برمیداره یا کیسه رو صفت میکشه، تمام پوست کنده میشه و اینها دیه داره. گاهی یه کاری اگه ما انجام دادیم که آسیبی به بدن رسید دیه دارد. دیهش چقدر علما؟ دیه میت یک دهم دیه افراد سالم.
یعنی یک دست به 500 دینار، یعنی 500 مثال طلا. بله بله، اون شرقی نیست، هزار مثال طلا یه شخص، یا 100 تا شطور، یا 200 تا گام، یا 1000 تا گوسفند، یا 10000 دینار. حالا هر کدوم رو انتخاب بکنید. دینار 100 تا شطور معمولا انتخاب میکنن، 100 مثال، اما عضوه ها یک دست 500 مثال، یه دست هم. یا ستون فقرات، اونایی که چفته دو تا مژه های چشم رو یکی از بین ببره، هر مژه 500 مثال خلاص، دو تاش میشه دیه کل. خب این دیه رو به چی باید دار؟ اگر کسی بدن تو قوم به لهجه قومی اون قصال میگفت این اینایی که میارن لنگاشون بازه، ما وقتی میبندی جمع میکنیم طرف صدای شکستن از حضورتون این استخوان این قسمت رو لگن رو میشنیم که میشکنه و پا رها میشه. گاهی بدن میگفت از پشت ما افتاده بود، دو روز کسی نرفته بود، این بدن از هم باز بود، ما دست و پاها رو شکستیم که این صاف بشه. کمر خمیده است، یا آقا برو اینو صاف کن، اینا همه حرامه. یه خانم کلاس ما در جامعه سهرا گفت برادر من قدش بلند بود، تو قوم تو لحد جا نمیشد، پاشو جمع کردن اینجوری و دورشو بلوک چیدن و رو به آسمان، در حالی که واجب رو به قبله دفن بشه. از این اشتباه کاری ها و کارهای حرام زیاد انجام میشه. این دیه رو به کی باید داد؟ حضرت حسینی دیه رو باید به نفس همگز نه خسر باید به خود ملیت داد. ما یک دیه نفس داریم، یک دیه منافع اعضا داریم، یک دیه اعضا. بله دیه نفس رو به خانواده میدن، ارث میبرن همه، اما در آسیب بدن هم یک کسی مسئله بکنه با امثال اون به خود ملیت، یعنی در راه خیر بدن ثوابش برای او باشه، یا امور شرعی واجب مربوط به او باید داده بشه، نه به ورثه، نه به حاکم شهر، نه به کار، به خود میت میرسه. خب ما بعد از اینکه بدن رو کامل شستیم و جرمهای فیزیکی زدوده شد و از حضورتون بدن پاکیزه شد، میان شروع میکنیم به غسل دادن. من از عزیزمون تقاضا میکنم که بلند بشه تا من آب سد و کافور رو درست بکنم، برای سلامتیشون یه صلوات بفرستید. میدونید عمر طولانی میشه اگه کسی رو کفن خودش بخوابه، شما بشینید تا من خب سد و کافور رو سه تا لیوان با آب بیارید. مهمترین قسمت بحث ما درست کردن صدر و کافوره. بله این قسمت از مهمترین قسمت هاست که گاهی غسل باطله. حضرت آجای محمد زاده یعنی میت رو دفن کردن با آب مضاف. حالا کی از آقایون غساله تو این جمع؟ خب حضرت عالی تشریف بیارید اینجا. من گفتم رئیس آتش نشانی اینا هست آجا آقا سه تا لیوان یه بار مصرف اگه باشه بهتر، چون بعد محل بندازی یه قاشوق و آب بیارید که آجا درست بکنن. یه اینجا آجا عزیزانی که در کلاس حضور دارن توجه داشته باشند که ما مقدار صدر رو بارها آزمایش کردیم، حتی دفتر آیت الله العظمی سیستانی هم در مشهد خواستند و این تو رساله
جامعه آیت الله عظما سیستانی هم به گرم ما بارها آزمایش کردیم. حالا این عزیزمون که سالها این کار رو پر کنید آقا میترسید حالا من عرض میکنم بله موقع وصل دادن این عزیزمون اون آبی که شما تو غسالخونه درست میکنید برای اموات اونو درست کنید که آقایون ببینن. بفرمایید. نه، کف پا باید رو به قبله باشه در هنگام غسل تا بعد از غسل مستحب، موقع جان دادن واجبه. این تفاوت هست. خیلی متشکر. حالا بعضی جاها میگن که باید رنگ، تو تهران به ما گفتن، به ما گفتن باید رنگ صدر رنگ کدو باشه، از این کدو سبز هست مثل پیاز یا همچه رنگ. خیلی متشکر. شما چجوری تو غسال کنه درست میده؟ سطح میداری؟
نه ما تشت دارم.
تشت دارم. چند تا تشت درست میکنی؟
یکی دارم. یه قاشون و یه تو.
یه قاشون. بسیار. یه قاشون میریزید و کل غسل نیت رو با همون یه تشت میریزه با من بشه؟ نه. بفرمید. وسیله کره که اون آبی که ازش برمیدارن میشه قلیل، اثری نداره. خب سر میره. خب بله
شیر بازه.
میدونم شیر تو این تشت بازه. شما با یه چیز دیگه برمیدارید دیگه؟ با کاسه برمیدارید. خب این هیچ ارزشی نداره به جهت اینکه اونی که به بدن میریزه اون آبه قلیله. دقیق حالا من عرض میکنم اجازه بدید. خب اولا این آبی که این عزیزمون درست کرده کاملا مضاف و غسل با یه همچه آبی باطله. یعنی اگر شما شیر رو باز بکنید کاسه اول رو که برمیدارید با اون کاسه آخر خیلی متفاوته.
نه دوباره نجدید
شیر اگه باشه
خود
باشه شیر اگه بسته باشه. کی گفته این حالا به هر صورت ببینید اگه دوباره هم بریزید باز یه مشکل دیگه است. ببینید حالا شیر موضوعیت نداره. ببینید در فقه ما خواهش میکنم ببینید اینا رو من با اینکه حاجراها هم مشغله داشتن اما اندی و اندالله شما که بزرگوارید تو مراکز تو قم من به بعضی از مراجع و مجتهدین گفتم به یقین رسیدن بعضی از این اموات با غسل باطل غسل داده شد. حالا ببینید شما تخصصی می حقیر بله حالا اینا هم بلدن تا گاهی چه بله حالا که حالا اجازه بدید ببینید این آبی که حالا عزیزان هم دارن میبینن این مضافه این مضافه. حالا من یه آبی درست میکنم که حتما شما اگر آب به این شکل نبود یعنی ما گفتیم آها میت رو با یک آب این که شیر بازه هی آب داره تغییر میکنه. آقای محمدزاده اگر آقایون یک سطل 20 لیتری داشته باشن این سطل 20 لیتری رو 27 بار غسل دادنی که من میگم راحت انجام میشه. یک آبن هست تا آخر باید 16 گرم سدر تازه بریزیم. 16 اگه 10 لیتر بود 8 گرم. ولی اصلا اینقدر نمیریزن. ببینید من الان این رو میریزم، باید از مضاف خارج بشه، از اطلاق در بیاد و مضاف هم نشه، یعنی با خیلی عرض به حضورتون حساسیت نسبت به این. خب این مقدار یه مقدار زیاد هم شد. بله بله. ببینید ما الان سه تا آب ما اینجا داریم، خوب دقت بکنید. این سه تا آب بله. ببینید این آب مضافه. الان من اگه انگشترم رو بندازم تو یا دستم رو این ور بگیرم این پیدا نیست. این آب مطلقه، این آب نه مطلق نه مضاف. یعنی این رو الان من به عنوان آب بدم به حاجه ها بگم حاجه آب میگیر این شربت چیه؟ این آب نیست که. از اطلاق یعنی آب خالص در آمده اما صدرم نیست، بین این دوتاست. متاسفانه تو روستاها پدرش از دنیا رفته میگه برو عطاری صدر رو بخر و بیا. این صدر رو میگه آقا حیفت میاد بیشتر بریز، فکر میکنه که ثواب بیشتری یا این با بیشتر ریختن کیفیت کار بلند. این مقدار نباید بیشتر بشه. یعنی این رو بارها ما آزمایش کردیم، اگر میتی را بدون با غیر این آب غسل دادید غسل باطل، باید از قبر در آورده بشه مگر این که حد که حرمت باشه یا دو روز گذشته باشی که نشه بدن رو در آورد دیگه. ببینید عزیزان، دوستانی که غسالید، این واجب شرعی به گردن تمام اهل شهر. شما این واجب رو از گردن همه برداشتید، خودتون تقبل کردید. ولذا ممکنه فردای قیامت هزاران نفر شفیع داشته باشید که بیان تشکر بکنن. ممکنه بعضی هم بگن آقا ما سرمون پایینه به خاطر غسل باطلی که شما به ما دادید. اینقدر تأکید به خاطر اینه. این یک مسئله که حالا عزیزانی هم که تو کلاس هستن
آقا شما
بله
اصولا
اگر اینو درست میکنن غسل باطل است.
حالا خارجی ما رو بنویسن نیجری درست کنه.
باری.
من اینو بیشتر رد نمیدونم
آقا، ما کلا ایشون می‌خواست منو امتحان کنه که ببینه من
حتی میاد ما اون رو آماده داده و تا تاش تا اون با یه هفت کاند کاپوری بریزه بس حتی شده نه ما یه همین کاری
بریم
خب اینم آقا خانم اسماعیلی ما گفتم چرا کاپوری خب یه گاهی هفت کاند می گفتم اینا می گفتن نه بیشتر می گفتن نه
حالا خیلی متشکر شما به سر بگید خیلی عالی بود دست شما برای سلامتی آجاهای صلوات بفرستید. نکته مهم دیگه این
حالا اگر مشکلی از من هست دیگه مثلا
اون اشکالی نه اون آمه اشکالی بله خب پس بله بله خب بله نکته خب پس اینا دوستان یاد گرفتن دیگه اینا ما کنار میذاریم و میریم سراغ غسل. این عزیزم بیاد که این غسل رو من تمام بکنم. در صدر هم باید صدر تازه باشد، اگر به صورت پاک شده نه. ببینید تو غسل دادن اگر خنا زدن باطله، هیچ جا ما نداریم. نکته دیگر، اگر سفید شده باشه، یعنی دو سال روش گذشته باشه، سفید میشه و غسل با اون باطله، باید صدر تازه باشه در این درخت کنار. خب آیون چون فرصتمون کنه دقت بکنیم، سر و گردن میت رو که ما شستیم الان 20 لیتر آب دور از بدن میت که ترشحات نریزه، چون 377.419 لیتر آب کره هست به بالا، یعنی حدود 400 لیتر. شما آب هم که رو اون باز بکنی، بله ترشحی اگه بریزه نجس نمیشه، اما این شیری که تا آخر بازه، خب آب اول با آب آخر، کاسه اول مضاف، کاسه آخر اصلا صدر نداره. اینا باید دقت بکنی، نیازی به اون کار نیست. در بچه های سفت شده این که اندازه یک انگشتن که نمیشه شما شلنگ و آب و اینا بریزیم، اونجا یه سطن آب توش باز باشه، صدر لازم کافی داشته باشه، اینا رو ما بریزیم تو آب و به صورت ارتماسی در بیاریم، و الا اینجا لازم نیست. خب سر و گردن و مقدار روی سینه مریض رو سه بار ما آب بریزیم، آب مخلوط به صدر اون آخر گذاشتیم، با یه پارچ از اون بر میداریم بریزیم پارچ دیگه، اونا میذاریم سر جاش. حالا این به بدن بخوره، دست من غسال به بدن نجسه، بخوره به این، دیگه تو اون آب نمیذاریم، دور بدنم هست، یک آب هم هست تا آخر. شما ببینید مرحوم شهید در شرح لمعه، مرحوم آسدی طباطبایی تو ریاض اینا رو فرمودن. بله، سر و گردن و پشت سر و لاله گوش و پشت گوش، کناره های بینی، دهن، دندان ها که پیداست و لب و زیر گردن هم چین و چروک ها باید صاف بشه، شسته بشه. اینو سه بار شما آب بریزید، آب مخلوط به صدر را سه بار، یک بارش واجبه، دو بار مستحبه. سمت راست دست رو یه مقدار بالا میگیریم زیر بغل، کناره های ناخون، ناخون اگر بلند باشه و زیرش شبه کثافات، با یک چوبی خیلی آهسته اون کثافات خارج بشه که آب برسه به روی پوست. خانومه هایی که عرض بزرگتون ناخون مصنوعی دارن، اونایی که ناخون مصنوعی دارن، دستگاهیست به نام ریمو، 12 میلیون تومان هست، سوهان برقی هست، استون هست که حالا برای آجا عرض کنن، ما رفتیم تو آرایشگاه خانومه ها در قم، یه خانومی از جامعه زهره آمده، این گروه رفتیم فیلم برداری دقیق در کاشت و برداشت و زمان گرفتیم ببینیم واقعا اسراحرج داره یا نه. هرگز اسراحرج نداره. اگه هیچ وسیله ای شما نداشته باشید، استون رو، ناخونی که حالا وقت نیست من براتون توضیح بدم چجوری این ناخون رو میذارن، این سیغل روی ناخون رو از بین میبرن، تا جایی که امکان داره این ناخون اصلی نازک میشه، دورش رو با یه بنز خالی میکنن، میزنه این اطراف، بعد چسب رازی میمالن و اون ناخون مصنوعی که خیلی هم بزرگه رو فشار میده میره زیر پوست و محکم میکنن و بعد به دلخواه کوتاه میکنن، رنگ میزنن. خب این رو باید برداشت، با استون و اون فویلی که دورش میگیرن برداشته میشه، اما میت این حالت نداره، یعنی انگشت سفید سفید میشه. من حالا تو اینجا دارم ناخونه های خانومه های میتی که لاک داشته، یا یه گروهی رو آموزش دیدیم رفتن اونجا و در تهران و شهرهای دیگه. علی حال این موانع باید کاملا برداشته بشه، هیچ مانعی نباشه. تو موژه رو باید با همون مواد اگر نشد اون چیده بشه، اگه نشد دو مبنا هست، بعضی مثل آقای سیستانی، آقای وحید و اینها، این مراجع بزرگوار به فرمان تیمم باید بدیم. امام راحل مقام معظم رهبری شهیدمون اعلی الله مقامه
آیت الله عظما مکارم و مشهور میگن رو غسل جبیره ای، یعنی رو اینها ما دست بکشیم، رو مژه دست بکشیم، علاوه بر اون تیمم هم بدین. چهار تا تیمم که حالا عرض میکنم. خب دست رو زیر بغل اگه دقت نکنیم آب نمیرسه. زدودن موهای زائد بدن کراهت شدید دارد، هرگز نباید ما به اینها. چیدن موی زن عرض و حضورتون حرامه. برای چی؟ میگه آقا بافته شده، خون آمده، اینا بشینید. اگر هم چیده شد، ناخون، دندان و مو واجب لای پارچه پیچیده بشه و با میه دفن. اگر اعضای دیگه بود، گوشت و پوست و غضروف و عرض به حضورتون غدد بود، فحال روده است، گاهی رحم زنه، گاهی جفته، گاهی اون محتوای همراه، و همه اینها واجب است. دلیل لای پارچه رو چه درد میکنه و هر چی استخوان داره واجب است با مریض درد میشه. و اون کسی پس گذاشت غسل مسنوی داره.
You are currently the only person in this conference.
جایی هم گفتیم به بار نمیشیم. آخرین نکته این که کافور را حالا اسم خواهم اگر قطع و وصل شد، در مقدار کافور ما دستمون بازه تا اونقدر که غلیظ نشه. فقط فلسفهش اینه، صدر بدن رو ضد عفونی میکنه، کافور حشرات را تا مدتها از بدن دور میکنه و بوی بدن میت رو خنثا میکنه. ولی لذا بعضی ها به جای نفتالین از کافور خوب، نه این کافورها، نه متاسفانه صنعتیست قدیم یادتونه اگه یه جا کافور بود اصلا تمام اون. باید ببینید ما یک حل در آب داریم، یکی این انحلال، یعنی تمام ذرات آب باید بوی کافور رو بگیره، نه اینکه این سنگ کافور اون ته افتاده باشه شما روش را هی بردارید تا برسید به اون. باید حل بشود، یعنی در اون چنان آغشته بشه که همش تو صدر هم همین هست، تهنشین نشه، مضاف نباید، یه مضاف نمیشه. شکر رو شما این لیوان که جلویتونه اگه یه لیوان بریزید، یه قاشق بریزید، رنگش رو عوض نمی کنه. اگه اینقدر ریختید که غلیظ شد میگن آقا این شربت، نباید غلیظ بشود. و لذا تو 10 لیتر آب 10 گرم کافور ما بگیم کافیه، تو 20 لیتر 20 گرم، یه مقدار بیشتر از سر. خب باز سر و گردن رو با آب مخلوط به کافور 3 مرتبه سمت راست 3 مرتبه بدن رو برمیگردونیم، سمت راست پشت رو میشونیم، بعد سمت چپ هم 3 مرتبه، اون هم 3 تا 9 تا، بعدم با آب خالص آب رو میگیریم، سر و گردن پشت سر یکی بلند میکنه. نشوندن میت کراهت داره. ببینید پیامبر و امیر المؤمنین وصیت کردن علی جان مرا با 6 مشک آب غسل بده و از مشربه ام ابراهیم جای خاص آب بیار، در حالی که الوضوء مد و الغسل سا. ما هم میگن این مقدار آب که داریم میگیم 7 بار مورد تاکید، خیلی هم زمان نمیبره. خب آب خالص رو میگیریم به نیت غسل 3 بار سمت راست سمت چپ. و اما 2 تا 3 تا مسئله تو این 20 دقیقه من عرض بکنم که سر یاسمانی تمام بشه. ببینید برادران بزرگوار، اون چه که لازم هست ما ببینیم بدنهای سوخته و آسیب پذیر. بدنی که سوخته شده شما با خاک نرم و مقداری بنزین اگر بزنید، اون لباسها و پوست بویی که مانع هست اگر از این بره، ما بعدیش آماده برای غسل دادن میشه، هیچ اشکالی هم نداره. گاهی بدن هایی که بیماری اینا باید دقت کرد، بعضی زخم بستر دارن، دارو رو زخم بوده، شما غسل اول رو که دادید اتفاقی نمیفته، تو کافور دارید غسل میدید اون پوسته چسبیده است، تو آب خالص این پوست کنده میشه. خب خیلی ها نمیدونم که آقا از مت بدن ما نبا صدر غسل دادیم نبا کافور، این موادی که روش بود الان کنده شد، مثل یه چسبی که شما یه جا دیدید تنگی. اینجا لازم هست ما دوباره سر و گردن سمت راست سمت چپ را با صدر با کافور و دوباره با آب خالص غسل بدیم. بدنی که در حال خونریزی است که پرسیدن، 2 تا راهکار، یکی شلنگ متصل به آب کر رو ما رو این محل جراحت سر باشه یا سینه باشه یا هر جا نگه می‌داریم با فشار، وقتی خون رو اون آب عرض به حضورتون صدر رو یک مرتبه به نیت آب صدر می‌ریزید. چی شد؟ ببینید الان دست من داره خون میاد، میخوام وضو بگیرم، اینو زیر شیر آب میگیرم یا یه فشار میدم نگه میدارم، لحظه ای که خون روی پوست نیست نیت وضو میکنم.
حالا بعد داره خون میاد، اون مسئله دیگه است که باید چسب بزنیم، باید بزنیم. تو غسل میت هم همینطور، شما شلن رو نگه میدارید، لحظه که دیگه خون رو پوست اون قسمت نیست، آب سدر رو میریزید. این یه راهکار. راهکار دوم، اون سطح
سوالی من هست
کار غلطیه. بعد ششکالی نداره، قبل شما مانع ایجاد دارید میکنید، بعد اشکالی نداره که بگم اتفاق باندهای گچی بهترین چیز. راهکار دوم، سطح یا اون پارچ رو که آب سدر داره میگیرید اون قسمت، شلنگ متصل رو هم میگیرید داخلمون و رو اون قسمت لحظه ای که نیست فقط نیت میکنید. این مرحله میگذره، بقیهش هم که سالم هست، حالا اون داره خون میاد بیاد، ما کاری بهمون نداریم. با کافور هم همینطور، با آب خالص هم نگه میداریم، لحظه ای که خون نیست نیت میکنید. حالا اون سر اگر برداشته شده پنبه میگذاریم، گچ میگیریم و بعدم تو پلاستیک میگذاریم، هیچ مانعی دیگه نداره، نباید کفن و بدن نجس بشه. این یک مطلب. مطلب بعد تیمم میگیریم. تا حالا میتی رو تیمم دادی؟ خب بیاید یه تیمم بدید. اگر تیمم دادید ببینیم که یه وقتی من یادمه حضرت آجرای محمدزاده زنی زدن گفتن که کرمان یه کسی رو بعد اشتباه هم داشتن انجام دادن. کار میکنه همین
طور دست راست
نه آدم از آن بینید چی بینید
حالا
شما آقا ما دست باید دست باید دست باید باری
کرده احسن
خب دست راست بود دست چپ
یا دست چپ یا دست چپ بود
کدومش درسته چپ رو راست یا راست حالا اینا رو بنویسید اونجا که یادشون نره تمام دست چپ رو دست راست نه دست راست رو دست چپ
حالا موقع وقتی هم بیم اگه کل موجه یکی میگه نبود دست راست
نه خیلی چپ رو راست حالا اشکال نداره اینا طلباش هم یادشون میره شما خیلی مهم نیست اشتباس نمیشه بله دست چپ و دست راست
خب باری کرد
حالا من درستش رو چند تا تیمم میدیم
دو بار سه ماه من یه میدی رزم شوار و پر و قاقا بزرگ که موقعی بزرگه اصلا کلا باز شد
خب
یه هر کار کردیم میشه بزرگ
خب چند تا تیمون بده؟
بس دار
خب حالا چهار تا
تیمون بده؟ یه نمایی بدل قرص
بدل قرص
بله یه آخری دیده بلکی قرص
خب حالا اینا رو ببینید آجا راهش اینه که من فایلی رو میفرستم اونجا بنویسن یعنی با بنر باشه که آقایون سواد خوندن که دارن همه نگاه بکنن چون اینایی که انجام میشه غلط خب
در این ما بلد نیست یا سموزش ندیدیم
درست
یه عالم یه
حالا
آگاهی یه فهمیده یه بنوش یاد ما بده
حالا الان حالا بله وقتمون تمام میشه خیلی دوزا بشیم ببینید دوستان عزیز ما در تیمم چهار تا تیمم باید بدیم اولی را به نیت بدل از صدر دوم بدل از کافور سوم بدل از آب خالص چهارم به عنوان وظیفه فعلیه که اصلا ما شاید یک تیمم باید میدادیم فقها هم فرمان چهارم رو احتیاطا به عنوان وظیفه فعلیه انجام میدیم مرحوم آقای دهزد و مرحوم آقای صافی و بعضی از فقها ها میگن داره این که ما با مثل این که الان من بخوام آقای
آجاری ماهانی رو حسن دادن، این در واقع پیامون دادن، حالا دستشون ناراحت نمیتونه. خب روبروشون وقتی قرار بگیرن راستنن میشه چد ایشون، چدنن میشه راستن. باید پشت سرشون تو میت هم همینطور، ما میت رو باید بنشونیم، دستها رو از زیر بغل بیاریم، سر میت بیاد پایین و دستها تمام کف دست ما میشه عرض به حضورتون ماسح، جبهه و جبین میشه ممسوح. کل کف دست من باید کل پیشانی اعلى الان من الزند الى اعلى الان من قصاص شهر از مخام من قصاص شهر الى اعلى الان بالای بینی که زیر ابروهاست. دیگه اینجای صورت لازم نیست، هیچ فقیه نگفته صورت رو ما
You are currently the only person in this conference.
ببینید به اندازه قامت یک میت که حالا این باید از هم باز بشه، این فکر میکنم 2 متر عرضش باشه، به اندازه قامت مثلا یک کسی که 1.80 تاست باید
2.5 متر.
بله این مقدار کافیه، چون ما رفت کنون اینا توضیح بیشتری هم دارم، ما چاری نیست. روی عرض و حضورتون سر تا سری مستحب ما برد یمانی رو قرار میدیم. برد یمانی یک پارچه زخیم شیری رنگه که از یمن، زنهای یمن در عهد پیامبر با دست میبافتن، الان میرن مکه میارن، این تا چین، چینی هاشن بود آقای این شاوری هم بیاد از حضورتون که اشکالی الان این کراهت داره، ما الان مجبوریم شما با قیچی پلاستیکی فرد خب این رو باز میکنیم از وسط نه با دست با دست بهتره، هیچ اشکالی نداره با دست، من تا آب دهان نخ رو یا چیز رو با دندون آب دهان نباید به کفن برسیم. خب ما روی سر تا سری مستحب برد یمانی، روش سر تا سری واجب، یعنی اون رو قرار میدیم، بعد روی اون ما پیراهن رو قرار میدیم. پیراهن باید از سینه تا روی پا باشه، مستحبش اینه. چاقو بیار آقای سری، این کار کراهت، اما چون ما الان وقت نداریم این پیراهن هست. روی پیراهن مستحب ما عرض به حضورتون کمربند رو قرار بدیم. کمربند پارچه سونی ذراع در 1 وجب که کمربند رو قرار میدیم. رو کمربند لنگ رو قرار میدیم. حالا اگر هست پس اینا اینجا شده این کمربند، روی کمربند لنگ رو قرار میدیم که لنگ از ناف تا زانو، اما بیشتر هم بود اشکالی نداره. خب این لونگ روی بله حت ببینید یکی از شرایط اینه که بدن نما نباشه، یعنی یه همچه کفنی کافی نیست، نباید. الان انگشتر من و رنگش رو شما میبینید، یه همچه کفنی باید زخیمتر باشه، بنابراین اون شهرداری، اون آقایی که میره میخره باید از این زخیمتر بخره. روی بله خوبه، خیلی خوبه، خانومه ها چادر نمازشون، آقایون، ماها عمامه‌مون اگه حقش رو ادا کرده باشیم و جرأت داشته باشیم عمامه هم خوبه. بفرمایید. آره اونها رو نباید پشت مگه، حتما روی سینه که حالا رنگش این ور میگیره باید شسته بشه. بله اون اشکالی نداره، یعنی حفظ که نشه پای مگه و پشت مگه رو اون قرار نگیره. خب عرض به حضورتون بعد از این که لنگ رو گذاشتیم رانپیچ، شما آقای قصال رانپیچ اینجا انجام میدید؟ نه. رانتیش به سه شکل هست. حالا یکی وصیت کرده بود، اگه وصیت کرده بود رانتیش میشه واجب. ران پیچ یک پارچه ای 3.5 ذرا در 1.5 وجب مثل یه شال بلند که از زیر ناف سمت چپ دور دو تا پاها رانها بعد از اینکه منافذ بدن رو با پنبه پر کردن و پنبه رو عورتن گذاشتن این رو دور پاها میپیچن. نکته مهم دیگه اینه که این ران پیچ هایی که الان مرسومه، یعنی یک رون رو تا ساق با میشن، این هیچ ارزشی نداره. بعضی مثل مای بیبیس مثلث شکله، اینم تو فقه ما نیست، یه من در آوردیست که بعضی تو کفنهای آماده مثل یه شلوار ندوخته است که به درد یه عروسک کوچیک هم نمیخوره، اینا هم اضافه و گاهی به خاطر بود. بعد از اینکه ران پیچ رو گذاشتیم از جناب ندیم تقاضا میکنیم که بله نه، دو تا ران ها با هم به هم پیچیده میشه و سر اون زیر تا نزدیک زانو آماده میشه. تو کفن من یه نکته ای بگم، کیفیت بریدن کفن به چه شکل. ببینید بهترین راهش اینه که ما کفن رو از وسط در واقع تا بکنیم، بعد به صورت مربع، بعد این رو بیاریم اینجا. اگر اون میت زن باشه یک سانت یه بند انگشت اینجا این جدا بشه و اینجا یه شکاف داده بشه. اگر مرد بود این 5 سانت رو ما جدا میکنیم. این که جدا بشه از پشت و جلو کاملا یک اندازه در واقع هست. بنابراین ما در کفن میت، حالا برای اینکه ما پارچه کم نیاریم، اینجا این رو کوتاه گرفتیم و چاره‌ای هم نبود. بعضی جاها، حالا اینو میخواید اون ویدیو بدید اگر بزرگتر باشه، ما این رو به عنوان مقنعه خانومه ها ببینید. این پارچه رو چون میخواییم سوراخ بکنیم و این عرضش متاسفانه به این شکل هست، چجوری شما این تو برعکس رو شما و گاهی جاها بازوهای میت خیلی زیاد شد. یه سر بگیریم بالاتر. این رو الان از وسط این چاقو رو بدید.
آیه شد.
این کاملا رد به درد افراد هم بود. خب حالا این عزیزم بیا برید این پیراهن، حالا از وسط ما همون کاری که گفتیم حتما باید اجازه بگیرن. این چاهمو بگیرن
عجب بفهم
خب عزیزمون بیا بالا. خب 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 بعد از این که ما ران پیچ رو دستیم، لونگ رو میبندیم. تو لونگ هم دست ها باید بیرون باشه. اول ران پیچ، بعد لونگ که از کردم از روی سینه است، بعد دست ها رو به هم متصل کنیم با یه پارچه‌ای بدون اینکه گره بزنیم. اینجوری این کنار اهل سنت این کار رو میکنن و میبندن. اما ما برای اینکه اینجا یه تکیه‌گاهی باشه، بله بله، حالا عرض میکنیم این دست ها به هم، مچ دست ها به هم نزدیک میشه و بسته میشه، محکم میشه. بعد از اون اگر میت مرد باشه یا زن، جریده اول که از چوب در واقع نخه خرما، یعنی نخل خرما یا سر اگه نبود انار، فقط کلفت و درشت باشه و اندازه استخوان زرا یا یک زرا، فلان ابن فلان یشهد ان لا اله الا الله روش نوشته باشه، سرش رو پنبه یا پارچه بگذاریم، اولی از استخوان فرقومه رو پوست بدن سمت راست قرار میده. بنابراین این که لنگ داره زیر لنگ میره، رو پوست سمت راست قرار میگیره. اگر خانوم ها یک قسمت اضافه دارن و اون سینه بند هست که آقایون ندارن، آقایون عمامه دارن، خانوم ها مقنعه، تو سینه بند هم با کمال تأسف در کل کشور اشتباه انجام میشه، باید حتما از رو بسته بشه نه از پشت. یعنی با کمال تأسف، حالا من آقای دیتیشه که اینجا هستن روشون انجام میدم. ببینید گاهی در سینه بند خانم ها اونی که گفته شده از پشت به این شکل آورده میشه و محکم میشه. این خلاف در واقع فلسفهش هست. الان در آرامستان هایی و از شهرها رو برانکارد خانم ها رو میارن. تو تهران خب یه خانومی رو اونها نماز بخونن میگذارن و اون برجستگی های بدن با رسخایی از خواهرایی که حضور دارن، ما چون دوستان آموزش میدن جای دیگه مجبوری بگیم، این وسط قرار میگیره و سینه به سمت چپ و راست در واقع باید برگرده محکم و این بیاد از این طرف محکم بشه و این هم از این طرف. پارچه به نوعی باشد که از پشت به صورت زردر و به چپ و راست که تا جایی که امکان داره اون برجستگی ها از بین بره. خب بعد از اون بله مستحب قمیص و ازار و معذر واجبه، سر تا سری پیراهن و دوم بقیه مستحب. بعد پیراهن رو به بدن میت میپوشونید و عرض به حضورتون بعد از اینکه پیراهن، ببینید الان دست های این عزیزمون توی این پیداست، بنابراین این کفن نمیشه میت رو باش، چون اگه خانم رو همین سه تا تیکن باشه، خب تمام قسمت های بدن توی این کفن پیداست و بدن گاهی مرطوبه. این خیلی این قسمت های اضافه رو حتما باید بگیم که برگردونن، یعنی مرتب بشه زیر گردن، یعنی پایین گردن خانوم ها حتما پوشیده باشه. بعد از اینکه ما این پیراهن رو پوشوندیم، جریده دوم رو رو پیراهن سمت چپ قرار میدیم از استخوان ترقوبه. بعد از اون کمربند رو میبندیم، اینجا بسته میشه. بعد از کمربند عمامه برای آقایون و مقنعه برای خانوم ها. خوب دقت بکنید، من مقنعه خانوم ها رو عرض بکنم به چه شکل هست. یه پارچه چارگوش که مثل چارقدهای بلند در واقع به این شکل هست، باید این سر دوتا پارچه بیاد
زیر بغل میت، یعنی ما پیشانی و گوشهای میت و تمام موها و زیر سر. ببینید این الان گوشها بسته است، این میاد سمت چپ، این میره سمت، این میاد سمت راست و سمت چپ بسته میشه. این مغنعه خانم هاست، بله؟ گره نداره. اما عمامه آقایون، این عمامه ای که ما داریم یک تحت الحنک داره، اما عمامه میت دو تا تحت الحنک. پارچه ای به این شکل ما روی پیشانی قرار میدیم و از پشت سر دو طرف رو میکشیم، این میاد سمت چپ، این میره سمت راست. البته تمام اینها اینه، ما بدن رو که غسل دادیم بدن رو خشک میکنیم، بعد حنوط میکنیم، یعنی کافور ساییده به پیشانی، به کف دست ها، سر زانو و سر انگشتان پا میمالیم، کل کف دست، کل پیشانی با رطوبت، با ترشحی از آب که از بین نره، نه اینکه بریزیم بمالیم کافورهای اضافه رو هم روی سینه میریزیم، چون دیگه مالیدن نداره. بعد از اینکه تفهم شد، کمربند رو بستیم، میایم و اول سرتاسری واجب و بعد اون سرتاسری برد یمانی، بعد از برد یمانی هم سرتاسری واجب. این عرض به حضورتون که راحت یک نفر این هم میاد از زیر و کاملا این بسته میشه، بندهای پایین، بند وسط و بالا هم مثل این تعبیر شکلات پیچ که میگن بسته میشه. این نسبت به کفن. حالا اگر بخوان میتی رو بگذارن که مؤمنین را تا سه روز، زن حامله رو تا سه روز، جوان رو مستحبه، باید حاجی محمدزاده جوری گذاشت که سر میت سمت راست کسی باشه که اون رو به قبله است. خب بریم دیگه. از همه دوستان عزیز کلاس هم عذرخواهی میکنیم، ما بقیش انشاءالله در جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. این میت ما هم در کلاس
آدم از کفن رو سنت بیرون میادن
پیدا نیست که، پس این با کل کشید. آقا متشکر. You are currently the only person in this conference.